402.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در بحث فقه نکاح بر اساس منهج کلینی رحمت الله علیه که کتاب نکاحش را با باب حب النساء آغاز کرده بود، هم روایات را خواندیم، مرور کردیم، و هم تا اونجایی که امکان داشت معنا شد، و تحلیلی هم در دو مقطع در دو زمینه داشتیم. یه تحلیل راجع به علت جلو انداختن بحث زن یا زنان یا بانوان در این کتاب النکاح بود، و یک تحلیلی مربوط به حب النساء بود که این حب چه مفادی میتونه داشته باشه و فلسفه توجه دادن به حب النساء به طور عام و برای اون شرایط خاص صدور این احادیث از رسول الله صلی الله علیه و آله که در اون جامعه جاهلی عرب جاهلی که کار به جایی رسیده بود که رو گرفته بود زن در اون جامعه، در حالی که مهمترین رکن تشکیل خانواده زن است، پس باید یک انقلاب در اعراف و در مفاهیم و در دیدگاه ها به وجود بیاد. لذا میبینیم این حرکت بسیار متفاوت پیامبر صلوات الله علیه و آله با عرف زمان ظهور نبوتش و رسالتش میتونه دوچندان مهم باشه. یکی اصل اهمیت دادن به زن به عنوان رکن مقوم خانواده، یکی هم به عنوان مبارزه با یک فرهنگ غلط که کافی بود اون فرهنگ یک جامعه ای را تارومار کند و به مرور زمان جامعه تضعیف می شد، به خاطر اینکه زن که یک رکن اصلی است بلکه رکن مهمتر ممکنه باشه، به این زن به حاشیه رونده بشه و تعامل با زن و حقوقی که برای زنان مطرح می شد بسیار ظالمانه و به دور از انصاف بود. خب پیغمبر آمد و تعدیلی برای این فرهنگ در قوانین جامعه خانواده به ارمغان آورد و توانست به مرور زمان این نگاه غلطی که به زن، به دختران و زنان داشت، این نگاه را تغییر بده. خب پس بحث در صدارت قرار گرفتن بحث بانوان یا زنان در بحث نکاح در کتاب نکاح کلینی رحمت الله علیه میتونه بسیار حائز اهمیت و توجه باشه. این باب اول بود. باب دوم فرموده که باب و غلبت النساء. خب این کار به این مهمی که برای جایگاه اساسی برای زن در کانون خانواده و در جامعه اسلامی دیده شده، یه آسیب خیلی مهمی میتونه داشته باشه، و اون این است که اگر برسد به زن سالاری، یعنی به جای اینکه خانواده محوری و بگیم خانواده سالاری در جامعه مطرح بشه، برسد به زن سالاری، نه اون تفریطی که زمان پیامبر و جامعه جاهلی بود، نه به این زمانی که الان فمینیسم اومده و زن سالاری در اوج خودش داره مطرح میکنه. باب و غلبت النساء دو تا افراط و تفریطه که میتونه کل اون نظام جامعه را مختل کنه.
استاد، در فمینیسم زن سالاری که نیست،
رکن یعنی فمینیست به هر معنایی که بگیرید اینجور شده که به زن جایگاهی میدن که این جایگاه ممکنه ما فوق جایگاه منطقی و طبیعی او باشه، به گونه ای که همه چیز را با این زاویه نگاه میکنن. البته فمینیست ها را اگر ما بخواییم ارزیابی کنیم در حقیقت زن را مزمحل کردن، من حیث یشعرون او لا یشعرون، یعنی زن را دارن نابود میکنن با جلو انداختن زن توی فلسفه خودشون.
یه چیزایی رو از وجود از زن گرفتن، یه چیزای غلطی رو،
بله، به بهانه اینکه ما حقوق زن را میخواییم نگه داریم، حفظ کنیم و به زن اون جایگاه مناسب خودش را بدیم، بله. یه نوع افراط در توجه به زن به گونه ای که زن را از اون زن بودن و عنصر مؤثر بودن در جامعه و در کانون خانواده بیرون میاره. و این خب یک نقشه شیطانی صهیونیستیه که این نقشه را یکی از خانوهای دکتر فلسطینی پایان نامش را رو این قرار داده که تمام قوانین مصوب سازمان ملل که در جهت تخریب خانواده و به بهانه احترام به زن و کودک تصویب شده و بر کشورها تحمیل شده، اینها را بررسی کرده و به اینجا رسیده که اینها یا نمیگذارند خانواده مطلوب تشکیل بشه یا خانواده های موجود رو تخریب میکنند.
استاد، آیا نتیجه فمینیسم همین نیست که الان واسه ازدواج همجنس بازی در
نتیجهش همینه دیگه؟ اینا نتایج طبیعی و خلاصه ناخواسته یا خواسته شده فمینیست هاست که در حقیقت زن را به یک ابزار و آلت دست برای به عنوان حفظ حقوق زن، ولی در حقیقت برای نابود کردن زن به طور غیر مستقیم، مایل زن من وجودهی عدمه شده. خب این بحث غلبت النساء که اینجا آمده در حقیقت یک آسیب جدی را داره. مرحوم کلینی به ما یاد آوری میکنه که شما با همه احترامی که ما برای زن، یعنی خدا، پیغمبر، انبیا برای زن قائل شدن و حب به زن را یکی از ویژگی های انبیا قرار دادن، باید بدانید در این حال این زن ممکنه به تعبیر قرآن کریم دشمن شما باشه. این من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروا. حالا چجوری این عداوت؟ این عداوت در لباس دوستی میتونه باشه، یعنی از شدت محبت، از چی میگن؟ از شدت چی تو دیگه حلیم میفته؟ از حول حلیم در دیگه حلیم میفته. از شدت محبت بیاد و آنچنان به این زن جایگاه غیر منطقی و غیر مطلوب بهش بده، یا انقدر تأثیر زن بر مرد فراوان باشه به گونه ای که عقل او را برو باید، عقل او را می رو باید، یعنی اون نگاه های عاشقانه یا برخورد های عاشقانه ای که عقل را از بین میبره یا یک جنون آنی به آدم میده. شد یه موردی زمان طاغوت در شیراز گفتن یک خلاصه عملی تجاوز کرده بود به خانم یکی از این افسرها به خاطر یک شرایط خاص، بعد دکتران نوشته بودن جنون آنی گرفته بود و اون رو تبرئه کردن، اون جوان رو تبرئه کردن و خلاصه نتونستن او را چیز کنن، محکوم کنن. این جنون آنی ممکنه حاصل بشه برای افراد. این روایت مؤید این عرض ماست، غلبت باب و غلبت النساء. عدتون این با اینکه این حدیث مرسله ولی یه واقعیتیه. حالا ببین، عدتون من اصحابنا عن احمد ابن ابی عبدالله عن ابی عن سلیمان ابن جعفر الجعفری عمن ذکره. ببینید عمن ذکره عن ابی عبدالله علیه السلام، اینجا معلوم نیست این راوی ها کیان، قال امام صادق طبق این روایت فرموده قال رسول الله صلی الله علیه و آله، ما رأيت من ضعيفات الدين وناقصات العقول أسلب لذي لب من كنا. از این آدم های ضعیف العقل و ناقص دین که دینشون حالا ناقصات الدین امیر المؤمنین معنا کردن نماز و روزه شد خلاصه در اون حال خوندیدن و اینا باید دیگه از دست میده و در نتیجه نماز نمیخونه، یه هفته نماز نمیخونه، دینش اونجا ضعیف میشه یا کم میشه. ضعف دین و نقص عقل که به خاطر مثلا بحث شهادت دوتا زن کار یک شاهد را میتونن انجام بدن، میفرماید من ندیدم چنین از چنین آدمایی مثل شما که با این دو ویژگی ضعف دین و نقصان عقل داشته باشن، اینا اینقدر چیره باشن و اینقدر قوی باشن که خلاصه عقل شما مردان رو از شما بدزدند، عقل دزدی کنن. چاره چرا عقل دزدی میکنن؟ چون بالاخره آدمی که مثلا عاشق میشه و اینقدر مثلا یک خانم برای او طنازی کنه به گونه ای که خودش را گم کنه، در حقیقت عقل خودش را از دست داده و در اختیار اون قرار میده و شده افرادی تو این شرایط اومدن پولهایی هنگاف چکهایی بالاخره امکانات مادی یک آدم پولداری را در یک چنین شرایطی به راحتی از او امضا بگیرن، چک بگیرن، چون اون به قول بعضیا اون لحظه لحظه جنونه دیگه. جنون یعنی توازن نداره، نمیفهمه چه کار داره میکنه. خب این یه واقعیتیه، حالا حدیث هم نبود یه آسیب جدیه که به تعبیر بعضی از روایات دیگر النساء و حوائل شیطان، حالا این اینجا نیورده، این که در شاید از امیرالمؤمنین علیه السلام باشه یا پیامبر یا شاید در همون نهج الفصاحه باشه یادم نیست، النساء و حوائل شیطان اینا دام های شیطان هستن برای به دام انداختن حتی آدم های عاقل. آره مثل اون کسی که گفتش که گرسنش بود و شیطان اومد گفت من بهت غذا میدم به شرطی که خدا را انکار کنی، اونم انکار کرد و غذا رو خورد و گفت الحمدلله. شیطان گفت اگه من نبود که اون ایمانت به من بفروشی. گفت اون وقت من ایمان نداشتم که به تو فروخته باشم. حالا این هم اینجور میشه، گاهی تو این شرایط آدم قرار میگیره تصمیمات میگیره، یعنی عقلی ندارد که تصمیمی بگیرد، لذا تصمیمات او تصمیمات رو حواس و خیلی یعنی لحظشگاهیه برای مردان و همین کار را صهیونیست ها در فلسطین انجام دادن در اون سالهای اولیه که اومدن پول این فلسطینی ها را به اونها پول می دادن، زمین هاشون می خریدن، شبانه دختراشون را می فرستادن و اینطور که نقل می کنن و این دخترها اون پولا را بالاخره بالا می کشیدن تحت عنوان خلاصه شب نشینی ها و برنامه های کذایی که داشتن. روش این که شما به شما امکاناتی میده و این امکانات را بعد از شما به لطائف الهیالی میگیره. حالا اینجا هم میفرماید که حبائل الشیطان دامهای شیطان هم برای اغوا اغرا برای به زمین زدن مردان عاقل و دیلوب. دیلوب یعنی مغز داره، آدمی که مغز داره، عقل داره، خردمنده، این خردمند را هم ممکنه یک زن بیاد و او را مدیریت کنه و شده بعضی از این بزرگان اهل سنت در دوران پیریشون زنهای جوانی در اونا فرستادن با اونا ازدواج کردن و اونا را علیه جمهوری اسلامی، علیه وحدت و نظام اسلامی خلاصه نوپایی که داره جهان اسلام را به سمت اون نظام مطلوب میبره، اینا ضد نظام اسلامی شدن به خاطر اینکه با چنین خانوم هایی که ضد وحدت هستن و تفرقه انگیزن طولاک اینا رفتن، اسم نمیارم، و اینا یه زمانی در جمهوری اسلامی بروبیایی داشتن برای ایده وحدت و وحدت ایدئالی که نظام جمهوری اسلامی دنبال میکرد. در هر صورت پس این النساء و حوائل الشیطان به عنوان یک آسیب جدی در کنار اون حب النساء، باید این مواظب باشیم که ما در دام این حب یا حب انحرافی یا عشق بی جا آدم گرفتار نشه. خب این فرموده مرسله. ولی روایت بعدی حسن او موثق احمد بن الحجال، احمد بن الحجال عن غالب بن عثمان عن عقبة بن خالد قال اتيت ابا عبد الله عليه السلام فخرج الي ثم قال يا عقبة يا عقبة يا عقبة شغلتنا عنك هؤلاء النساء. من دیر مثلا به سراغت اومدم یا اینجا منتظر موندی، من گرفتار این خانوما بودم که ما را مشغول کردن از تو. حالا این غیر مستقیم یه دلالت ضعیفی نسبت به اون قبلی داره، یعنی حالا امام خب مشغول اداء واجب و حق الناس شده، داره حق همسری یا حق فرض کنید بالاخره خانومی که در حباله امامه و امام نسبت به او وظیفه داره، ولی داره یک اشاره ایمایی داره که اگر من گرفتار بودم گرفتار این خانوما بودم، کلمه حساب نفرموده ما بودم، کلمه حساب نفرموده اهل ما، نفرموده همسر ما، به این زنان ما را مشغول کردن. یک نوع تعریضی توش هست به اینکه گاهی آدم اینجوری میشه، یعنی گرفتار میشه. خلاصه اونی که نکته که مهم تو این باره، امکان گرفتار شد این حب النساء ممکنه گرفتار ساز باشه، باید مواظب باشید مدیریت کنید شما این حب را که گرفتار اون آسیب نشوید. خب حالا کی آسیب میرسونه و چگونه، اینه تو ابواب بعدی آورده. توی ابواب بعدی یه باب داریم به عنوان اصناف النساء، زنان را از لحاظهای گوناگون طبقه بندی کردن و بر اساس این طبقه بندی شما می توانید تشخیص بدید که کجا شما رحل اقامت گزینید، در کدام خانواده کجا سنگر بزنید، برای چه جور خانم این شما چه جور سرمایه گذاری کنید، و این خانم ها را از لحاظ قابلیت تشکیل خانواده، مدیریت خانواده، فرزند آوری و همسرداری، اینها را طبقه بندی میکنه به 4 طبقه گاهی یا بیشتر یا کمتر. و بعد از اون اصناف النساء باب خیر النساء، حالا که طبقه بندی کردیم باب خیر النساء، حالا که طبقه بندی کردیم الان تفاضل این خانم ها رو با دیگر بر چه معیاری اینها را ما بسنجیم، بگیم این خانم از اون خانم بهتره یا این تیپ از خانم‌ها از اون تیپ بهترن، معیار بهتر بودن و ملاک بهتر بودن را در این باب خیر النساء آورده. و در مقابل خب بهترین زنان اینن، مقابل تعارف الاشیاء به افداده ها، بدترین زنان کیا هستن. معیارهای اسلامی برای خوبی و بدی در ارزیابی یا در نمره دادن به زنان در این دو باب مشخص شده. و بعد باب نساء و قریش که آیا برتری دارند، که مثلا قریش که بالاترین فرض کنید بگیم قبیله در زمان خودش بوده، که حالا حتی امامان هم از قریش هستند، یعنی امامت را هم خداوند در قریش قرار داده، در زنان قریشی چه ویژگی هایی هست که اونها را برتر از دیگران قرار داده؟ اون ویژگی های ارزشی که در زنان قریش هست هم در اینجا در طی 3 حدیث آمده. و بعد رفته سراغ من وفق له الزوجه الصالحه، حالا زنی که خانومی که خانم صالحه و نیک باشد و مطلوب باشد، یعنی خانم مطلوب، خانم الگو، چه جور خانمیه، چه ویژگی هایی داره. اونجا بحث زن بود، اینجا بحث زوجه است، فرق است بین اون. اونجا خود زنان را قبل از اینکه زوجه بشوند، داره طبقه بندی میکنه قابلیت های اونها را برای ورود به بحث اجتماعی خانواده بیان میکنه. اینجا لازم به زوجیت مطلوب یا زوج مطلوب یا بگیم خانمی که میتواند همسر مطلوب و الگو باشه چه جور خانمیه. در حقیقت این روندی که اینجا کلینی رحمت الله علیه پیش کشیده بسترسازی میکنه برای تشکیل یک خانواده الگویی و مطلوب و اکتفا نکرده مثل بقیه به صرف بیان احکام تشکیل خانواده. نه، بیش از احکام تشکیل خانواده ما باید جوانان خودمون را از لحاظ فرهنگی آماده کنیم که به چه سمتی حرکت کنند برای تشکیل خانواده. یعنی وقتی شما این اطلاعات، حجم اطلاعات و دقت‌ها رو دادید، جوان در انتخاب خودش دقت میکنه و انتخاب موفقیت آمیزی خواهد داشت و دیگه شاهد طلاق‌های کذایی ما نخواهیم بود. و این نحوه از چینش بحث‌هایی که در کافی میبینیم بسیار عالی است، از لحاظ اینکه این یک چینش روانشناسانه است و صرف یک چینش حقوقی نیست، همونطوری که در بقیه کتابا یک چینش حقوقی ما میبینیم. والحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد.